سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 26 مهر ماه ایرانی برابر با 18 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران از ایران، منطقه و جهان. اما من قبل از آغاز برنامه امشب باید اشاره کنم که یک جابجایی داشتم و استودیوی من تجهیز نیستش. سیستم نور، سیستم صوت، همه چی تا این هفته من کمی به تعبیری باید دست و پنجه نرم کنم تا کاملا استودیوی جدید رو ست کنم. اگر اختلالی در تصویر و یا نور بوده پیشاپیش پوزش بنده رو پذیرا باشه. و اما برمیگردم به مجموع مطالب منتخب که بسیار هم زیاد بوده، خاصه عکس یادگاری های محمود احمدی نژاد با داف ها در دبی موضوع بسیاری از روزنامه ها بود. روزنامه آرمان ملی به طور مشخص به همین موضوع پرداخته بود، از عکس یادگاری با داف ها تا شایعه حضور در غرفه اسرائیل که به این موضوع اشارتی تمام عیار داشت. خبرنگاری روزنامه آرمان با طرح چند سوال به طور مشخص به میزان مماشات نظام جمهوری اسلامی ایران با محمود احمدی نژاد میپرداخت. اولین سوالی که میکرد میگفت که مگر نه اینکه ایشون به تعبیری اصلا ممنوع الخروج بوده. این سوال اولین چالش سفر احمدی نژاد همسرش ثمره هاشمی و شیخ الاسلام به دبی بود. کاش حواشی به ممنوع بودن یا نبودن خروج احمدی نژاد از کشور ختم میشد که نشد. او در دبی هم حواشی زیادی خلق کرد. البته سفرهای خارجی احمدی نژاد روالا بدون حاشیه نیستش، مانند مهر ماه سال 84 که هنوز چند روزی از بازگشتش از نیویورک نگذشته بود که آگاهی دارید شما بینندگان عزیز فیلمی از ملاقات خصوصی و با آیت الله جوادی آملی که یکی از مراجع قم بود منتشر شد که در آن احمدی نژاد مدعی شده بود به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی از نور قرار گرفته بود، یا در سفر دوم احمدی نژاد به نیویورک بود که او از هولوکاست صحبت کرد که واکنش‌های زیادی داشت، همینطور درخواست احمدی نژاد برای حضور در برج‌های منفجر شده در حملات 11 سپتامبر هم موجی از اعتراضات در آمریکا برانگیخت که در نهایت با این برنامه مخالفت شد. اما نکته بسیار مهم دیگری که متوجه ایشان شده همانا احتمال و گزارش‌هایی از حضور ایشان در غرفه اسرائیل بوده. گفته که آغوش باز برای اسرائیل، آغوش باز اسرائیل شایعه است. این عبارتی بود که آرمان اشاره میکرد، در حالی که جامعه ایران در پی یافتن دلیل سفر احمدی نژاد به دبی بود، او در نمایشگاه اکسپو سخنرانی کرد و چنین گفت که ما به نمایندگی از ملت ایران آمدیم. پس از این سخنرانی حاشیه سازی های احمدی نژاد به صورت جدیتر آغاز شده. به عنوان نمونه حتی شنیده شده که او از غرفه اسرائیل در این نمایشگاه بازدید کرده. فرارو نوشته بود که اکانت رسمی سازمان دولتی مبارزه با تروریسم اسرائیل با انتشار این عکس در توییترش مدعی شده که احمدی نژاد در بازدید از نمایشگاه اکسپو در دبی از غرفه اسرائیل دیدار کرده و او را یک اصلاح طلب جدید در ایران خواند. در این رابطه مشخص دعواها بسیار زیاد بوده. دیدم که دیروز عبدالرضا داوری مشاور پیشتر احمدی نژاد که خب برید از ایشون هم به نحوی از آنها با توییتی تایید میکرد. آقای جهانپور هم در همون سخنگوی وزارت بهداشت عهد روحانی به تعبیری در توییتی اشاره کرده که از هولوکاست که به تعبیری انکار کشتار یهودیان هست تا غرفه حضور در غرفه وی آی پی اسرائیل براش جای ابهام داشت که موضوع رو مطرح میکرد. همه اینها در حالی است که من دوست دارم گوشه ای از هماغوشی آقای احمدی نژاد با برخی از زنان ایرانی و دختران جوان ایرانی در دبی رو با هم ببینیم که به هر روی بر منهج نظام فقها ها یا امر کار غیر متعارف بوده و ضد ارزش بوده و الا خب لزوما با یک زنی، با یک بانوی هموطنی دست دادن یا در آغوش کشیدن لزوما مفهوم تلذذ سکشوالیته در آن مترتب نیست. اما چون جمهوری اسلامی برای آقای خاتمی به یاد داریم که عکس فتوشاپ میکردن که ایشان رو با خانمی بیهجاب نشان بدهند سپس بازجویی کنند، اما ایشان این همه نقش میزند و باز در درگاه بیت و هسته سخت قدرت کماکان محبوب است. ببینیم که احمدی نژاد در دبی چه کرد که این همه جنجال آفرید.
هنا بس شو عايز انا شو دوماتي معنا خیلی خوش آمدید.
دیدم دارم ماشین حرف میزنم
چه؟
میشم
واقعا؟
بچه ها داشتم میگفتم خوابیشی دیدم بهش ببینم
من زنگ بزنم به بقیه هم صحبت کنم.
خب تصاویر رو که میبینید گوشه از حواشی حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران در دبی بوده که بر صدر بسیاری از رسانه ها جای گرفته بود، همینطور مایه حیرت افکار عمومی شده بود که چگونه ایشون چنین ریسکی رو مرتکب شده و توانست با این میزان شکستن متعارفات نظام جمهوری اسلامی با زنانی هماغوشی و به تعبیری مهربانی کند. اما تازه ترین گزارش ها حکایتگر آن بوده که محمود احمدی نژاد به توصیه مقامات اماراتی مجبور شد که نابهنگام و زودهنگام سفر خود رو نیمه کاره ترک کند. احمدی نژاد که با هدف بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2020 به امارات رفته بود، به توصیه مسئولان این کشور مجبور شد سفرش رو نیمه کاره رها کرده و به تهران بازگردد. احمدی نژاد در پیام ویدئویی که در کانال تلگرامیش منتشر شد گفت که مدت سفرش به پایان رسیده بود. پیشتر حساب رسمی پایگاه خبری آلارم ترور در توییتر با انتشار تصویری از احمدی نژاد نوشته بود که رئیس جمهور سابق ایران از غرفه اسرائیل دیدن کرده که بنده هم اشاره کردم، اما وبسایت دولت بهار این خبر را رد کرد. در همین حال جزئیات تازه تری از توصیه مقامات اماراتی برای ترک نیمه کاره ایشان منتشر نشده بود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آقای سردار باقری یکی از نظامیان ارشد یکی از که چرز کنم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سفرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو شروع کرده، گویا شاخه میدان دیپلماسی دولت رئیسی شده. بعد از تنش‌های مرزی برای بین آذربایجان و ایران ایشون سفری به پاکستان داشت، الان سفری به روسیه داشته. در پی این سفر خود باز خبرهای تازه در راه هستش. می دیدم که تلویزیون جمهوری اسلامی همون گونه که شما می بینید با تصاویری در حد یک رئیس جمهور و رهبری برای ایشان پوشش خبری داده بود و بسیار تبلیغاتی عمل می کرد. نکته مهم این خبر آن بود که در آستانه دیدار رهبران اسرائیل و روسیه که قرار است در خصوص ایران صورت گیرد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای سفری 4 روزه به مسکو رفته بود. حسب گزارش ها باقری در بدو ورود به مسکو اعلام کرد که در این سفر علاوه بر مسائل دو جانبه نظامی، همکاری دو کشور در سوریه و حوادث افغانستان، درباره پیگیری قراردادهای خرید تسلیحاتی از روسیه بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی ایران نیز مذاکره خواهد شد.
گفتگوهایی که خواهید داشت در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی، تمرکز بیشتر حضرت عالی بر روی چه مسئله خواهد بود که فکر میکنید از همش مهمتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با نیروهای مسلح کشور روسیه در ابعاد مختلف همکاری داریم. در طی سالهای اخیر این همکاری توسعه بیشتری پیدا کرده. مقطع فعلی این سفر این جانب به دعوت وزیر دفاع کشور روسیه صورت میگیره که علاوه بر مسائل دو جانبه نظامی که با هم دیگر داریم و باید مشورت کنیم و هماهنگی ها رو انجام بدیم، خب موضوع افغانستان از جمله موضوعاتی است که به طور خاص در این سفر مورد مشورت دو طرف واقع خواهد شد. حوادث افغانستان.
سفر باقری به مسکو در حالی شروع شده که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه 30 مهر با پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی دیدار کند و محور مذاکرات موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای خصوصا سوریه اعلام شده. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. پارلمان محرمانه ها و کردوکار محرمانه مجلسیان، آن هم مجلسیان انقلابی نزدیک و معتمد به آیت الله خامنه ای، مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها واقع شد. در طول تمامی مدت گویا خیلی از موضوعات رو محرمانه برگزار می‌کنن. تازه ترین آن همانا محرمانه ماندن اموال مسئولان جمهوری اسلامی است. در این رابطه خاص یکی از نمایندگان مجلس گفت که مجمع تشخیص تصویب کرد که اموال مسئولان محرمانه بود، اما روزنامه شهر در گزارش تحت عنوان پارلمان محرمانه ها به همین موضوع اشاره کرده بود. به میل به برگزاری جلسات غیر علنی مردان موسوم به اصولگرا اشاره کرده بود، همون کسانی که همواره مدعی بودند که بایستی آرایی که داده میشه در پارلمان شفاف شود، الان همشون حتی مسائل عادی جامعه را هم سعی میکنن کتمان کنن. مجلس محرمانه ها تعداد غیر علنی و محرمانه های مجلس 11 هم حتی روز به روز هم زیادتر میشود. از بودجه تا سیاست خارجی و حتی قیمت گذاری برای فولاد، همه پشت درهای بسته. فقط 3 جلسه غیر علنی در همین 2 هفته اخیر برگزار شده، آن هم در مجلسی که از همان ابتدا با ادعای شفاف کردن آرای نمایندگان روی کار آمده بود. آش آنقدر شور شده که حتی صدای خود نمایندگان را هم در آورده. مالک شریعتی نماینده تهران در تذکری گفت باید طرح شفافیت آرای نمایندگان که رئیس مجلس آن را به عنوان اولین نفر امضا کرد و به نوعی طراح آن بود، در دستور کار مجلس قرار گیرد و از هیئت رئیسه تقاضا کرد رأی گیری در خصوص آن نیز به طور شفاف انجام شود. از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان تلاش دارند که این مقوله محرمانه ماندن اموال مسئولین رو از گرده و عهده مجلسیان دور کنند، خارج کنند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتسب کنند. از جمله آقای مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصوبه با قید محرمانه تایید کرد که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد. البته او به جزئیات این مصوبه اشاره نکرد، ولی گفت که روند نهایی شدن این مصوبه طبق قانون صورت گرفت. پیشتر علی خضریان نماینده تهران نیز به تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده بود و گفته بود به این سادگی امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. محضر شما بینندگان عزیز، بایست اشاره کنم که ماجرای محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر عملا به یک مناقشه سیاسی بین نمایندگان مجلس و منتقدان این موضوع تبدیل شده. حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم خبر داده بود که مجلس به دنبال طرح نظارت بر اموال مسئولان است و این کمیسیون تصویب کرده که اموال مسئولان حکومت ایران کاملا محرمانه و امنیتی باشد. همه اینها در حالی است که می‌بینیم در سوی دیگر آقای قالیباف از چگونگی ورود به مسئله طرح صیانت از حقوق کاربران نکاتی رو گفته بود. این هم محرمانه ماند. آخرالامر مشخص نشد که در صدد چه کاری هستن که میخواهن مسئله محدودسازی پهنای اینترنت رو برای ایرانی ها کماکان بسته نگه دارن و محدود کنن. گوشه ای از اظهارات آقای قالیباف رو میبینیم که با کلامی کاملا کلی سعی داشت که به نحوی زنها کارشون رو توجیه کنن.
حال زندگی مردم امروز شاکله اصلیش وارد حوزه فضای مجازی شده و لذا حتما همه ما باید این دقت و توجه رو داشته باشیم که به عنوان نمایندگان مردم این فضا رو و این محیط رو فراهم بکنیم برای یک زندگی بهتر، مناسبتر و با اطمینان و امنیت و خاطر انشالله بتونن کارشون رو انجام بدن.
خب گوشه ای از اظهارات آقای قالیباف بود در مجلس شورای اسلامی که گفتن پارلمان محرمانه ها شد، همه یک کارها رو علی رغم تأکیدات آغازینی که داشتن برای شفاف سازی گویا همه چیز رو دارن محرمانه عمل میکنن، از جمله طرح صیانت از آرا. اما یک مطلبی که همین دقایق تازه عملا خیلی جدید به دستمون رسیده در رابطه با آقای احمدی نژاد از سفرشون به امارات، من در بخش آغازین مطلبم خبر رو اجرا کردیم و اشاره کردیم که ایشان به توصیه و دستور مقامات اماراتی سفر رو نیمه کار رها کرد. تازه ترین گزارشی که از این موضوع خبر میدهد و حکایت های تازه رو ارائه میکند گویا تقارن حضور آقای یوسی کوهن از مقامات امنیتی اسرائیل بوده که مقامات اماراتی از محمود احمدی نژاد خواستن که ترک کند. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در واقع نوشته بود که به توصیه مقامات امارات متحده عربی احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران سفرش رو به دبی نیمه کاره گذاشت و یک شنبه شب امارات رو به مقصد تهران ترک کرد. این خبرگزاری سپاه افزود احمدی نژاد موفق نشد در سفر خود به دبی هیچ یک از اهداف خود رو محقق کند. فارس البته توضیحی نه در مورد توصیه اماراتی ها به احمدی نژاد دارد نه درباره اهداف متحقق نشده او در امارات، اما همزمان به حضور احمدی نژاد در دبی یوسی کوهن رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل نیز برای شرکت در کنفرانس فرای تجارت که با حضور صدها تن از رؤسای شرکت‌های اسرائیلی و اماراتی در ابوظبی برگزار شد وارد امارات شده بود. خب از احمدی نژاد دور می‌شوم و اما احتمال محاکمه آقای حسن روحانی بعد از صدور حکم سنگین برای دو تا از مردان حوزه بودجه‌ای کابینه آقای روحانی، از جمله روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت سیف و عراقچی، گفتگویی گرفت اختصاصی با آقای فرشید فرحناکیان وکیل پایه که دادگستری حوزه حقوق تجارت هستش، یک بررسی جالبی داشت، خواست جنبندی کنه از گزاره‌های مختلف به یک نتیجه برسه که من به اون اشاره میکنم. در رابطه با آقایان سیف و آقای عراقچی، خب اینها حکم گرفتن 8 سال حبس گرفتن. سیف رئیس بانک مرکزی بوده، آقای عراقچی که برادرزاده آقای عباس عراقچی هستش، ایشون هم خب یکی از مقامات نسبتاً میانه به بالای بانک مرکزی بوده و اینها حکم گرفتن. اما کماکان تلاش مردان اصولگرا برای محاکمه آقای روحانی هم ادامه دارد، بی آنکه هنوز ایشون محاکمه شده باشد یا احضار شده باشد، کماکان در انزواست. تحلیلی که این وکیل آقای فرحناکیان میکرد به دو گزاره حقوقی به طور مشخص اشاره میکرد، به چرایی و به چگونگی. از این موضع اینگونه نتیجه میگرفت که عملا آقایان سیف و آقای عراقچی که عملا 8 سال حبس گرفتن، اینها در چگونگی اجرای طرحی نقش داشتن که در چرایی ایجاد اون طرح آقای روحانی مقام اولش بوده. از این منظر اینجوری جنبندی میکرد که گویی یا نهادها در صدد آن هستند که از طریق آقایان سیف و آقای عراقچی کم کم دائره برخورد رو به خود آقای روحانی به تعبیری بکشنند. در همین رابطه مشخص روزنامه صدای اصلاحات که مال آقای فومنی هستش، از روزنامه های بسیار به اصطلاح اسمن اصلاح طلب هستش اما بسیار تندرو هست، در گزارش یک خود که شما الان میبینید دولت روحانی امید رو به قربانگاه سپرده بود، از لزوم محاکمه سرمنشأ فساد سخن میگوید. آقایان جهانگیری و آقای روحانی رو نشان میدهد در بک‌گراند پس زمینه قرمز که میبایستی محاکمه شوند. این روزنامه هم حسب دیگر روزنامه هایی که اشاره کردم با توجه به محکومیت سیف رئیس وقت بانک مرکزی و آقای احمد عراقچی به 8 سال و همینطور سالار آقا خانی به 13 سال حبس، این گونه نتیجه می گرفت که سرمنشأ فساد به تعبیری ارزی پیش آمده در این رابطه مشخص آقای روحانی و آقای جهانگیری بودند، که خب حتی دلار جهانگیری، دلار نیمایی، ادبیات جدیدی هم بوده که در این مقاله دیدیم منتشر شده بوده. وقت زیاد ندارم، اما چندی مطلب برای من باقی مونده. مایلم که حداقل به گلایه و آشکار خود کیهانی ها اشاره کنم که خب شما مقوله فرمان آیت الله علی خامنه‌ای رو در رابطه با ممنوعیت ورود کالاها و کالاهای لوازم خانگی کره‌ای و خارجی رو آگاهی دارید، در برنامه مختلفی به اون اشاره کردیم. حتی بسیاری از کارشناسان این میزان ورود مقام رهبری جمهوری اسلامی رو به حوزه های خیلی خورده پایی، چون ورود فلان ماشین لباسشویی از فلان کشور به کشور رو خب نقد می‌کردند. عملا این طرح شکست خورده. اساس طرح این بوده که جمعی از سودداران و سهامداران نامه‌نگاری کردند با بیت رهبری، گویا وحید حقانیان اعمال نظر کرده بود که حالا به کسانی که به تعبیری میخوان انحصار تولید لوازم خانگی رو به عهده بگیرند، اونها انجام بدن تا از بیرون نیاید. در این رابطه کیهان خودش ادعا کرده که گرانی ها در این رابطه مشخص بالا رفته و ما تقاضا کردیم که لوازم خانگی تولید داخل افزایش شود، اما عملا قیمت ها بالا رفته. این همون شیوه و شگردی بوده که کسانی که در واقع پای گذاران این طرح بودن و اون نامه رو تنظیم کردن، مثل حاج آقا دیانی یا دیانی تلفظش دقیقا نمیدونم، اونها بودن که به سود خود دارن میرسن و حتی کالاهای کم کیفیت تولید شده نهادهای مثل سپاه پاسداران گویا با قیمتهایی بسیار فراتر از آنچه که تصور میشد در بازار به فروش میرسد. عملا با در رابطه با احتمال افزایش قیمت دلار تا مرز 300 هزار تومان هم بسیار مطلب زیادی نوشته شده بود که خب اگر چنین شود، اینو دیگر مفسرین رسانه‌های معاند یا مفسرین ضد انقلاب بیان نمی‌کنند، این رو خود سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران کابینه رئیسی اعلام کرد که در صورت عدم فروش نفت، در صورت عدم رفع تحریم، احتمال اینکه دلار به 280 هزار تومان، یعنی در مرز 300 هزار تومان برسه، بسیار زیاد هست و خب اگر چنین شود قطعا نشانه های آشکاری از فروپاشی بزرگ درون سیستمی جمهوری اسلامی خواهد بود که در آنگاه بایستی به پایان سلامی تازه داشته باشد. عملا با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.